الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا قاسم محمد در دو شب گذشته اجمالاً این مطلب را ذکر کردیم که افعال انسان دو گونه هست، یک گونه افعال طبیعی و عادی و معمولی شایسته ستایش آفرین گفتن و قهرمانان شناختن و گونه دیگر کارهایی که انسانها اون کارها را قابل ستایش می دانند و کننده اون کارها را تقدیس می کنند و اونها را به نوعی قهرمان می شناسند و اینها را ما کارهای اخلاقی می نامیم. رسیدیم به اینجا که رمز اخلاقی بودن یک کار چگونه است و به چه جهت رنگ اخلاقی پیدا می کند و با افعال طبیعی تمایز پیدا می نماید. به تعبیر دیگر معیار اخلاقی بودن و مقیاس اخلاقی بودن چیست؟ در اینجا نظریه های گوناگونی وجود دارد که ما این نظریه ها را ابتدا نقل می کنیم و بعد نقل و بررسی کدام یکی از این نظریات صحیح است، کدام ناصحیح، و یا در هر نظریه‌ای ممکن است قسمتی از اون صحیح باشد و قسمتی ناصحیح. یکی از نظریات در باره ملاک اخلاقی بودن که از قدیمترین نظریات هست، نظریه عاطفی باید برای این که حواس ها پرد نشه، چون این جدیان هست آقا این خواهیش تو کنید این طرف تر بیان که اگر کسی بعد آمد سبب حواس پردی نشه، تو کنید این طرف تر بیان جلویتر بیرد همه میشونید و کنید جلویتر بیرد. می گویند کار عادی و کار معمولی کاریست که از انگیزه های خودخواهانه انسان، از میله های طبیعی انسان سرچشمه بگیرد و هدف از اون کار هم رسیدن نفعی و سودی به خود باشد و یا رسیدن یک لذتی، رسیدن خود او به لذتی باشد. هر کار که از یک همچه میلهایی سرچشمه میگیرد و برای چنین هدفهایی باشد، این کارها کارهای عادی و معمولی است، اینها اخلاقی نیست، مثل اکثر کارهایی که مردم انجام میدن. یک نفر کارگر اگر صبح به دنبال کار میرود برای این که مزدی بگیرد و با اون مزد هزینه زندگی خودش رو تأمین بکند، این کار یک کار معمولی و عادی است. یک کارمند تو شغل اداری دارد یا در شرکتی کار میکند، یک بازرگان دنبال تجارت و سود میرود، تا اونجا که مربوط به شخص خودش و زندگی خودش هست و از یک میلی که اون میل باز مربوط به شخص خودش هست این کارش ناشی می شود و هدف لذتی است که به خودش درسد یا دفع رنجی است که از خودش می شود، مثل مراجعه انسان به پزشک که برای دفع رنج یا دفع خطری است که از خودش می شود. این کارها کارهای طبیعی است. کار اخلاقی کاری است که از یک عاطفه‌ای عالی‌تر از تمایلات فردی سرچشمه می‌گیرد، از عاطفه غیر دوستی. کارهای اخلاقی انسان‌ها اون کارهایی است که اون انسان‌ها غیر را هم دوست می‌دارند، یعنی تنها خودشون دوست ندارند، به سرنوشت دیگران هم مانند سرنوشت خودشون علاقه‌مند هستند. از این که به غیر سودی برسد و یا لذتی به غیر برسد، همون اندازه شادمان می شوند که برای خودشون سودی برسد و خودشون به لذتی برسد. و البته این درجات دارد و گاهی عاطفه غیر دوستی اون چنون در انسان و در بعضی از انسانها اوج میگیرد که از این که لذت به دیگران برسانند، سود به دیگران برسانند، بیشتر خوشحال میشوند تا این که به خودشون برسند. یعنی از این که بپوشانند بیشتر خوشحال میشوند تا بپوشند، از این که بخورانند بیشتر لذت میبرند تا این که بخورند، و از این که آسایش برسانند خوشحالترند تا این که خودشون به آسایش برسند. پس هر کاری که مبدع اون کار، چون هر کاری در انسان مبدعی دارد و غایتی، این رو من باید توضیح بدم، هر کار در انسان مبدعی دارد و غایتی، یعنی در انسان یک احساس، یک میل، یک عاطفه در انسان هست که محرک انسان به یک کار است. اگر نبود انسان محال یک کاری را بکند، یک کاری را انسان بخواد انجام بدهد بدون اون که یک محرکی در روح او وجود داشته باشد و یک میلی در او وجود داشته باشد یا یک خوفی در او وجود داشته باشد که نمیشه. و هر کاری هدفی دارد، انسان از هر کاری یک منظوری دارد که میخواد به اون منظور و اون هدف برسد. کار اخلاقی کاری است که از نظر مبدع از یک میلی ناشی میشود که اون میل مربوط به خودش نیست، مربوط به دیگران است. این اسمشی میگذاریم عاطفه غیر دوست. از نظر منظور هدفش رسیدن خیر به خودش نیست، هدفش رسیدن خیر به دیگران است. طبق این نظریه فعل طبیعی از دایره خود من، از دایره خود و از دایره من خارج نیست. میلی که مربوط به من و به خود هست خیلی را میخواد به همین من برساند، به همین خود برساند. حیوانات هم این برست. فعل اخلاقی هم از نظر میل از دایره خود خارجه، یعنی اون میل اساسا مربوط به خود نیست، مربوط به غیر است. و هم از نظر هدف از دایره خود خارج شدن است، چون هدف رسوندن خیر است نه به خود بلکه به غیر خود. پس انسان اخلاقی انسانی که از دایره خود ها بیرون گذاشته است و به غیر خود رسیده است. این همون مسلکی است که در اخلاق و در پایه اخلاق محبت را تبلیغ می‌کند. وقتی که می‌خواد به اخلاق توصیه بکند، اخلاق در نظر او یعنی محبت. معلم اخلاقی که اخلاقش بر پایه این اخلاق است خودش را پیام آور محبت می داند. این نظریه تا یک اندازه اش نظریه مشترکی است لااقل میان همه ادیان عالم و میان بیشتر مکاتب فلسفی عالم. محبت، ما دینی شاید در دنیا نداریم که توصیه به محبت نکرده باشد. یه جمله هست در اخبار و احادیث ما، یه وقتی در یکی از این کتاب‌های تاریخ ادیان خوندم، یادم نیست در کدوم یکی از اینها بود، اون جمله این است که احبب لغیرک ما تحب لنفسک و و کره لغیر که ما تکره و لنفسه. به این مضمون ما زیاد داریم. برای دیگران اون را دوست بدار که برای خود دوست می‌داری. برای دیگران اون را مپسند که برای خود نمی‌پسند. در اون کتاب خوندم که در تمام ادیان بزرگ عالم این توصیه وجود داره و باید هم وجود داشته باشه. چیزی که هست بعضی از مسلک ها یا دین ها روی محبت بیشتر تکیه کرده اند، یعنی از محور اخلاقشون را فقط و فقط محبت تشکیل میدهند و بس، ولی بعد دیگر محبت یک عنصر از عناصر اخلاقی اونها، عناصر دیگر را هم در اخلاق شرکت میدهند. اخلاق هندی، اخلاق عاطفی، یعنی تکیه‌گاه در اخلاق هندی عاطفه است، همچنان که در اخلاق مسیحی هم تکیه‌گاه فقط و شاید گفت منحصر تکیه‌گاه عاطفه و محبت است. گاندی در یک کتابی که ازش منتشر کردن به نام این است مذهب من و یه مقدمه خیلی جامعی یکی از فرنگی ها بر اون کتاب نوشته و خلاصه اون کتاب رو در اون مقدمه آورده است. گاندی در اونجا میگوید که من از مطالعه اوپانیشادها مجموعه کتب مذهبی هندویی در قدیم از چند هزار سال پیش و جزء کتابهای مهم دنیا به شمار می روند. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی سلام الله تعالی چند سال پیش که این کتاب را مطالعه کرده بودند از اول تا آخرش خیلی اعجاب داشتند. می گفتند خیلی فوق العاده معانی عمیقی در این کتاب وجود دارد. الان هم دنیای اروپا برای این کتاب اهمیت فراوانی قائل است. گاندی می گوید من از مطالعه اوپانیشادها به سه اصل رسیدم. یک اصل این که میگوید در همه دنیا یک معرفت، یک شناخت وجود دارد و اون شناخت ذات است. من در ترجمه کنیا دیدم کلمه ذات نوشته بود، ولی من حدسم خیلی قوی است که باید به جای ذات کلمه نفس اینجا ترجمه می‌کردم. در عالم یک معرفت فقط وجود دارد و اون معرفت نفس است، یعنی خودشناسی. در فلسفه هندی در باب معرفت این نظر شد در باب محبت که ما داریم در باب اخلاق رو میخواییم بیان بکنیم، ولی در باب معرفت تکیه‌گاه فرهنگ هندی معرفت و نفس است، یعنی این که انسان خود رو باید بشناسد، این که انسان خود رو باید کشف کند. تمام ریاضت‌های هندی هم برای رسیدن به این مطلب است. میگوید این رو فهمیدن یک اصل این بود که در همه جهان یک معرفت وجود دارد و یک شناخت وجود دارد و اون شناخت خود است، کشف کردن خود است. هر کس خود را شناخت. از اینجا من میگم باید ترجمه میکرد معرفت نفس و معرفت ذات، چون بعد میگه هر کس خود را شناخت خدا را شناخت و جهان را شناخت. این هم هر دو درستی، این هر دو اصلی که این میگوید در کلمات پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هست، در کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه نیست ولی در قرآن و دوره را آمودی هست که فرماید معرفت النفس انفع المعارف، شناخت خود از هر شناختی سودمندتر است. راجع به این که هر کس خود را شناخت، خدا را شناخته و جهان را، باز جمله همین جمله ها از پیغمبر اکرم هست از امیر المومنین به همین مضمون، هر که خود را شناخت خدا را شناخته است. خب این دو اصل سوم که گاندی میگوید من این را از مطالعه اوپانیشادها کشف کردم این است که در همه دنیا یک نیرو وجود دارد و یک نیکی وجود دارد و بس. اون یک نیرو نیروی تسلط بر خویشتن است. هر کس بر خود مسلط شد به تعبیر او بر جهان مسلط شد و در همه جهان یک نیکی وجود دارد که همه شاهد عرض من در نقل جمله گاندی سر این یک جمله است. در همه جهان یک نیکی وجود دارد و اون دوست داشتن دیگران است مانند دوست داشتن خود. اینه که بگیم اخلاق هندی بر پایه دوست داشتن بنا شده است. در دنیا یک نیکی وجود دارد و اون دوست داشتن دیگران است مانند خود. در مسیحیت هم ما ببینیم که لااقل به حسب ادعا هندی ها چون شرقی هستن دروغشون و نفاقشون کمتر است. مسیحی ها تو غربی هستن نردبارون رو اغلب میزنن، از اینه که در باره اونها میگیم برسب ادعا. مبشران مسیحی و مبلغان مسیحیت اونها هم حرفشون همش این است که ما پیام آور محبتیم. مسیح پیامبر محبت بوده است، محبت دارد، عشق دارد، میل دارد. تا اونجا که میگوید که اگر یک نفر سیلی به طرف راست صورت زد طرف چپ صورت بگیرد. خب این یه حرفیست در باب اخلاق. روی این نظریه اخلاق یعنی نیکی کردن و نیکی کردن به معنی محبت ورزیدن، دوست داشتن دیگران. آیا این نظریه صحیح است یا صحیح است؟ این نظریه صدی پنجا صحیح است ولی صدی پنجا صحیح است. حالا ایرادهایی که بر این نظریه وارد است چیست؟ یکی از اون ایرادها این است که محبت، هر محبتی را نمیتوان اون را اخلاق دارید. گویی که قابل ستایش هست، قابل مدح هست ولی در این حال اخلاق نیست. هر چیزی که قابل معنی باشه که اسمش اخلاق نیست. یه قهرمانی که زور بازو دارد قابل مدح و ستایش است ولی اسمش اخلاق نیست. در اخلاق عنصر اختیار و اکتساب
یعنی غیر غریزی بودن خوابیده بود. اگر یک چیزی برای انسان غریزه بود، یعنی طبیعی بود، فطری بود، مادرزاد بود، انسان او را تحصیل نکرده، به دست نیاورده، در به اختیار خودش اون را به دست نیاورده است، او با شکوه هست، با عظمت هست، قابل مد هست، ولی در این حال اخلاق نیست. چطور؟ مثلا محبت مادرانه، محبت پدر و مادر نسبت به فرزند، مخصوصا محبت مادران. احساسات یک مادر نسبت به فرزند خودش احساسات بسیار عالی، بسیار بسیار عالی و بسیار با شکوه است، بسیار با عظمت است، قابل ستایش به معنی قابل مد هست. ولی یک مادر به دلیل اینکه احساسات دوستانه بسیار بسیار شدیدی نسبت به فرزند خودش دارد، ما نمیتوانیم این مادر را و احساسات او را اخلاقی بدانیم، به دلیل اینکه همین مادر نسبت به یه فرزند دیگری که فرزند همسایشه، حالا نمیگم فرزند حقوقش که احیانا ضد اون احساسات نسبت به او به خرج میدهد، نسبت به بچه دیگر یا آدم بیتفاوتی است. این احساسات احساس غیر دوستی هست، اما این غیر منحصر به فرزند خودش به این احساسات را او کسب نکرده، تحصیل نکرده، به اختیار خودش به دست نیاورده، بلکه قانون حکیمانه خلقت این احساسات بسیار شدید را به او داده است برای اینکه نظام امور درست بشود. چون اگر این چنین نبود هیچ مادری بچه خودش را فرستادی نمی‌کرد. بنابراین احساسات مادر احساسات غیر دوستانه است، ناشی از یک عاطفه است، از دائره خود یعنی فرد خارج است. ولی این احساسات را نمیشه احساسات اخلاقی نامید، نمیشه کار مادر را اخلاق نامید. احساسات پدر همین جور است، خیشاوندی و ارحام همین جور است، وطن دوستی یعنی هم وطن دوستی، ملیت، اینها همین جور است. اینها را اونهایی که یک تعصباتی است که انسان کسب، یعنی یک احساساتی که انسان کسب نکرده، اینها رو نمیشه به حساب ایرادی دیگر. دایره اخلاق از حدود غیر دوستی وسیع‌تر است. همه اخلاق ها یعنی همه کارهای مقدس و با شکوه انسان همه از نوع غیر دوستی نوعی دیگر، یعنی یک سلسله کارهای با عظمت، با شکوه، قابل تقدیر، قابل تقدیس، قابل آفرینگویی و قابل حمد در انسان هست، بدون اینکه ربطی به غیر دوستی داشته باشه. همین جوری که ما انسان ایثار را، احسان را تقدیس میکند، اون کار را تقدیس میکند. مثل چی؟ مثل اون چیزی که عرب از اون به عبا و غیر تعبیر میکنند، یعنی تن به ذلت ندادن، تن به ذلت ندادن. انسان ها در وقتی که خطری مواجه شد می شود، امرشون دایر است میان این که زیانی را متحمل بشوند و عزتشون را حفظ کنند، یا این که برای این که این زیان مالی یا جانی را متحمل نشوند تن به ذلت بدن، تن به پستی بدن. انسان ها مختلف، انسان هایی را ما در تاریخ می‌بینیم که جان خودش را از دست می‌دهند و تن به ذلت نمی‌دهند. میگه الموت اولا من رکوب العاری، مرگ بهتر است از این که انسان ننگی را به خود بخرد، ننگ ذلت را متحمل بشود. امیر المؤمنین فرمود ان الحیات فی موتکم قاهرین، و اما این حرف در جهان فقط یک نیکی وجود دارد و اون دوست داشتن دیگران است که گاندی میگوید نه، در جهان نیکی دیگر هم وجود دارد غیر از دوست داشتن دیگران. یه مثالش همین بود که اینجا هست. ثالثاً محبت انسان، انسان دوستی احتیاج به تفسیر دارد. غالباً گفتن که غیر دوستی با اونهایی که خودی بالا تبرستن گفتن اولا ایراد وارده چرا انسان دوستی؟ خب بگید جندار دوستی. دیشب در قضایی که نرمی کردم، دیشب و پریشب، واقعا انسان اگر نسبت به یک حیوان عاطفه به خرج بدهد، مثل داستان اون آدمی که در حدیث هست که سگ تشنه ای را سیراب کرد، خف خودش را، کفش خودش را توی چاه فرستاد، به زحمت آب آورد و اون رو سیراب کرد، این اخلاق نیست، چون انسان دوستی نیست. آیا انسان فقط باید انسانها را دوست داشته باشد، جندارهای دیگر را نباید دوست داشته باشه؟ چرا؟ بلکه همه چیز باید دوست داشته باشه. به قول سعدی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست. به ارادت بخورم زهر که شاهد ساقی، به جلادت بکشم در که درمان هم از اوست. چرا فقط بگید انسان دوست؟ بگید لاغم جندار دوست. تازه انسان دوستی احتیاج به تفسیر دارد. همین جهاست که اگر یه خودی افراد می شود به نام انسان دوستی انسان دشمنی صورت می گیرد. چطور؟ انسان مقصود چیز از انسان؟ یعنی همین حیوان یک سر دو گوش، هر جا که ما این حیوان یک سر دو گوش رو دیدیم بگیم انسان است و از نسل آدم ابوالبشر است. هر که انسان است و از نسل آدم ابوالبشر است ما باید اون رو دوست داشته باشیم. حالا میخواد لومبا مقاد باشه، میخواد موسی چونگا باشه، چون هر دو در این جهت یکی هستن. یا انسان، نه هر انسانی، نه انسان بالقوه، نه انسان ضد انسان. انسان به معنی انسان یک دوستی، انسان دوستی به خاطر انسان یک دوستی است، یعنی به خاطر ارزش دوستی، ارزش‌های انسانی، دوستی انسان. انسانی هر انسانی به هر اندازه که واجد ارزش‌های انسانی لایق دوستی است، و به هر اندازه که یک انسان از انسانیت خلع شده برای به ظاهر مانند انسان های دیگر انسان ها چنگیز هم یه انسان هست، یزید ابن معاویه هم یک انسان هست، حجاج ابن یوسف هم یک انسان هست، ولی انسان هایی که چیزی که در آنها وجود ندارد ارزش های انسانی، یعنی انسان های ضد انسان. پس این احتیاج به تفسیر دارد. انسان دوستی یعنی هر انسان به هر نسبت که از ارزش‌های انسانی بهره‌مند هست شایسته دوستی است. به انسانی هم که بالفعل از ارزش‌های انسانی بهره‌مند نیست باز لایق دوستی است برای رساندن به ارزش‌های انسانی. یه انسان فاقد ارزش‌های انسانی را هم یک انسان کامل دوست دارد، ولی نه دوست داره که فقط چون دوستش داره شکمش بخواد سیر بکنه، دوست داره که او را نجات بدهد و برساند به ارزش‌های انسانی. به این معناست که پیغمبر اکرم رحمت للعالمین است، برای همه مردم اهم از کافر و مؤمن رحمت است. خوب، پس این یک معیار در باب اخلاقیات که گفته شده است، و دیدیم این معیار معیار کامل نیست، 100% نهی نمی کنیم ولی معیار کاملی نیست. این بعضی از حقیقت در این معیار هست، نه تمام حقیقت. نظریه دیگری در باب معیارهای افعال انسانی اخلاق انسانی هست و اون نظریه اراده است، نه نظریه عاطفه. نظریه اراده است چیست؟ این احتیاج به مقدار توضیح دارد دیگه. من اگر یه مقداری بیانم دشوار هست کوشش میکنم به این که بیشتر توضیح بدم. انسان معروف این است، میگن هر حیوانی متحرک بل اراده است، یعنی هر حیوانی با اراده حرکت میکنه، اراده میکند حیوان که فلان جا برود میرود. انسان هم مثل هر حیوان متحرک به اراده است، ولی این اشتباه است. در حیوانات اون چه وجود دارد میل است، شوق است. در انسان هم یک سلسله میل ها و شوق ها وجود دارد، ولی در انسان یک چیزی وجود دارد به نام اراده که در حیوان او وجود ندارد. اراده همدوش عقل است، هر جا که عقل هست اراده هست، اونجا که عقل نیست اراده هم وجود ندارد. انسان میتواند، نه همیشه متحرک دل اراده، انسان میتواند متحرک دل اراده باشد. گاهی هم انسان متحرک به اراده نیست، متحرک به اراده به شوق و میل است، و حیوان همیشه متحرک به شوق و میل است. حالا فرق اینها چیست؟ میل در انسان یک کششی به سوی یک شیء خارجی. آدم گرسنه است، غذای سر سفره میارن، در خودش احساس میل به غذا می کند، یعنی یک نیروی در درون انسان هست که انسان می کشد به سوی این غذا، یا مثل اینه که یک نیروی در غذا باشه که انسان می کشانه به سوی خودش. یک جاذبه و کششی از بیرون، یعنی بیان انسان به یک عامل خارجی که انسان را به سوی اون عامل خارجی می کشاند، به سوی اون شیء خارجی می کشاند. انسان یا حیوان گرسنه می شود، میل به معقولات در او وجود میاد. تشنه می شود میل به نوشیدن آب، در غریزه جنسی میل به جنس مخالف است، در میل به استراحت، خواب استراحت کردن باز خودش یه میل میشه. این میل ها وقتی که پیدا میشه همینجور که عرض کردم کششه، مثل یه نیروی جاذبه است، انسان به سوی خودش میکشد. عاطفه مادری هم خودش یک میل است و حتی همون عواطف عالی انسانی هم باز یه میل است. یعنی اگر انسان برخورد میکند به یک مستمند و بعد در خودش احساسی میابد که به او کمک بکند، یعنی یک میل در او پیدا میشود که به او کمک بکند. ولی اراده، اراده به درون مربوطه نه بیرون، یعنی رابطه میان انسان و عالم بیرون نیست، برعکس. اراده در انسان یعنی بعد از اینکه انسان اندیشه می کند و محاسبه می کند میان کارها، دور اندیشی می کند، عاقبت اندیشی می کند، سبک سنگین می کند، با عقل خودش مصلحتها را و مقصدها را همه را با یک دیگر می سنگد، بعد تشخیص می دهد که اصلا و بهتر این است نه اون. اون بس اراده می کند اون چرا که عقل به او فرمان داده انجام بدهد، نه اون چی که میلش می کشد. و بسیاری از اوقات یا شاید غالب اوقات اون چی که عقل مصلحت می داند به اراده می کند بر حکم فتوای عقل انجام بدهد، در ضد میلی است که در وجودش احساس می کند. فرض کنید یه انسانی است رژیم دارد، سر سفره نشسته است، غذای مطبوعی اونجا وجود داره، میل می کشه اونه که از این غذای مطبوع بخورد، ولی در مجموع حساب می کنم که این غذای مطبوع را اگر من بخورم چه عوارضی خواهد داشت، در خلاف میل خودش تصمیم می گیرد که نخورم. یا دوا را اصلا طبعش تنفر دارد، نه تنها میل به دوا ندارد، ضد میل در وجود دارد، ولی در مجموع وقتی که حساب می کند می بیند مصلحت که این دوا را بخورد، تصمیم میگیرد و علارغم تنفر و علارغم بیمیلی خودش اون دوا را میخورد. اراده یعنی تحت کنترل قرار دادن همه میلهای نفسانی و همه ضد میلهای نفسانی، یعنی تنفرها، یعنی خوفها، ترسها. خوف هم انسان مثل میل قرار میدهد، ولی اراده گاهی وقتا با خوف هم مبارزه میکنم که ایستادگی کن که اسمش چه جلو هست. پس اراده نیرویست در انسان که کنترل میکند همه میلها را، همه ضد میلها را، همه تنفرها را، همه خوفها و بیمه ها و ترسها را، همه را تحت اختیار قرار می دهد. نمی داره که انسان را به یه طرف بکشد، به جناب عقل می گوید جناب عقل تو بیا بینشین محاسبه کن ببین در مجموع سعادت چی اقتضا می کند، مصلحت چی اقتضا می کند. هر که مصلحت اقتضا می کند تو اون رو بگو، اجرایش با من، اجرایش با من. مطابق این نظریه کار اخلاقی یعنی کاریست که نه ناشی از یک میل، یعنی از تسلط یک میل باشد، ولو اون میل عاطفه محبت باشه. یعنی شما اگر مثل یه آدم مجبور تحت تأثیر عاطفه محبت قرار بگیرید این اخلاقی که خیلی نظر چطور؟ شما یه دفعه دلتون میسوزه بی اختیار میشید، میگه آقا چرا این کاری کردی؟ میگه من دلم سوخت، میگه دلم سوخت. این ضعف در انسان. اگر عاطفه این محبت در اختیار عقل و اراده باشد، در یه جاسته عقل و اراده میگه اینجا از این میل فردی پیروی کن، گرسنه که احتیاج داره به غذا اینجا به غذا خوردن مصدر کرد، به میل اجازه فعالیت میده، به این اراده که به میل اجازه فعالیت میده، من غذا را از روی میل میخورم ولی اراده به من اجازه داده، و تا یه حد معینی 5 لقمه 10 لقمه با آخر مونده اراده میگوید کافیز از این بیشتر بخوری ناراحتی ایجاد میشود، اگرچه میل داری بخوردن نخواب دیگه نمیخورم. در عاطفه های انسان دوستی هم همین جور است. ای بسا در مواردی عاطفه یه جور حکم میکنن، عقل و اراده جور دیگری رو حکم میکنن. عاطفه دلسوزیست، دل آدم میسوزه ولی اراده و عقل دور اندیشی. آیه ای داریم در قرآن و شعری دارد سعدی. آیه قرآن در باب زناکار است، مرد زناکار و زن در زناکار. از زانیت و زانی فجرد و کل واحد من هم آسمانین جلده ولی اشهد عذابه هما طائفت من المؤمنین ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. میگوید زناکار، مرد زناکار و زن زناکار را مجازات کنید، تازیانه بزنید و دیگران هم ببینند، گروهی از مؤمنین شاهد این منظره باشند. ولی قرآن متوجهه که اینجا پای مجازات که میرسه، یه انسان جانی را بخوان مجازات کنن، خیلی افراد دلشون میسوزه، یعنی خوبه که از مجازات صرف نظر بشه. این حالت آنی، یه احساس آنی، فکر نمی کند که اگر بنا بشود هر جانی از مجازات معاف بشود، پشت سرش جنایت بعد از جنایت که صورت میگیرد. عاطفه اینجا چی میگه؟ عاطفه میگه که نه، مجازات نکن. عقل و مصلحت چی میگه؟ عقل و مصلحت میگوید چی میگه؟ نه، مجازات بکن. با اینکه اینجا عاطفه، عاطفه غیر دوستی، عاطفه خود دوستی که نیست، این عاطفه غیر دوستی است. ولی عاطفه که منطق سرش نمیشود، عاطفه در دوستی میگه نکن، دست آدم رو گرفته میگه که این کار نکن. عقل و مصلحت اینجا خشونت به خرج میدهد، میگه تو نمیفهمی، تو نزدیکی میبینی دور رو نمیبینی. اگر دور رو میتوانستی مثل نزدیک ببینی تو هم حکم نمیکردی، ولی چون دور رو نمیتونی ببینی اینجور داره حکم میکنی. قرآن میگه ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. اینجا که پای مجازات الهی است و به مصلحت عامه بشریت هست، یه وقت دلسوزیتون گل نکنه اونجا. سعدی میگوید ترحم با پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. خیلی عالی بود. ترحم به یک پلنگ از نظر عاطفی، قطع نظر از منطق مصلحت و عقل و اراده، تو خودش یه امر عاطفی است. واقعا اگر پرنگ است ما بخواییم بهش ترحم بکنیم، یعنی اگر نزدیک بین باشیم فقط پرنگ رو ببینیم، ما بخواییم پرنگ را مجازاتش بکنیم که گوسفندهای ما رو خورده، از چنین کرده چنان کرده، یا رهاش بکنیم. اگر ما بودیم و در همه دنیا جز این پرنگ موجود دیگری در عالم نبود، خیلی عاطفه عاطفه درست. اما اگه چشم باز بکنید، اون طرف تر ببینید، وسیع تر رو ببینید،
ببینید این ترحم ما به این پلنگ مساوی با اصابت نسبت به سده ها
دیگه عاطفه سرش نمیشود که این مستقبل یک اصابت های دیگری هست.
عقل و مصلحت هست که همه رو با یک دیگر حساب میکنه، پشت سر این عاطفه قصابت های رو میبینن.
نظیر اینه این حرفی که راجع به این که آقا دست دوز بریدن
قصابت هست، این با انسانیت جور در نمیاد. دست دوز بریدن با انسان دوستی جور در نمیاد.
نه دوز اگه دوزی هم که دست نبرون رو بذاریم باشه، بعد تربیتش میکنیم، تربیتی که ما نتیجه شو همیشه دیدیم تو دنیا.
این جور نیست، نتیجه شو همینه که داریم میدیم.
اگر یک دوز، اگر قانون بعد از اون که ابلاغ بشود که بعد از این دست دوز و از اینجا بریده خواهد شد،
دست یک دوز که بریده بشود دیگه تخم دوزدی برچیده میشود. در صورتی که ما الان میبینیم به وسیله یعنی دوزدی ها چه جنایت ها و آدم کشی ها میشه، یعنی خود دوزدی مستلزم آدم کشی ها و جنایت های خیلی فوق‌العاده میشه و شده است.
در این مکتب
میگوید آقا
ملاک و معیار اخلاقی بودن
عاطفه نیست بلکه عقل و اراده است. عاطفه هم باید در زیر فرمان عقل و اراده اجرا بشود و کار خودش رو بکند. به الا اگر عاطفه را آزاد به خود بگذارید به نام کار اخلاقی، کار ضد اخلاقی انجام میده.
در اخلاقی که علمای اسلامی و فلاسفه اسلامی روی او خیلی تکیه می کنند،
این مسئله که اخلاق کامل اخلاقی که بر اساس نیرومندی عقل و نیرومندی اراده باشد، اون وقت میلهای فردی، میلهای نوعی، اشتیاقها، تمام اینها تحت کنترل عقل و اراده باشه. پس
قهرمان حقیقی اخلاق کیست؟
قهرمان حقیقی اخلاق اون کسی است که بر وجودش عقل و اراده حاکم است.
و البته عقل در وجود انسان عواطف غیر فردی هم زیاد وجود دارد،
ولی اونها چشمه هایی در وجود انسان که با کنترل عقل و اراده در جای خودش باز می شود. و لحاظه
انسان های کامل این چنین گاهی از اونها کارهایی صادر می شود
که در نهایت رفت عاطفی، در نهایت رفت عاطفی روح اینها را در اون صحنه وقت انسان میبینه، میبینه از گل لطیف‌تر است، از گل نازک‌تر است، از نسیم لطیف‌تر است. ولی همون انسان را در یه جای دیگه ببینید با یک خشونت اون رو میبینید که ببینید این کوه به این خشونت میرسن.
در یک جا صد نفر را اگر بهش بدی مثل گوسفند و کمتر از گوسفند سر صد نفر رو یک جا میبره، یه جا دلش تکن نمیکنه.
یه جای دیگر با دیدن کوچکترین منظره اون چنون میلرزد به خود که دیگه اصلا قابل ضبط و کنترل نیست. مگر علی ابن علی طالب اینجور نبود؟
اگر یه انسانی صرفا تحت تأثیر عاطفه خودش باشه،
با عاطفه منطق نداره، کوره، منطق نداره. در همه موارد آدم باید همینجور باشه، ولی وقتی که نه،
عاطفه چشمه یا عاطفه در وجودش در اختیار عقل و اراده است، نتیجه این میشود در یه جایی
روحش لطافت نشون میده، بوی خوش نشون میده، رفقت نشون میده، عظمت اینجوری نشون میده، در یک جایی دیگه در نهایت خشونت او رو میبینی هیچ تکونی نمی کنه.
این هم یک نظریه دیگر است. طبق این نظریه اخلاق
یعنی حکومت عقل و اراده بر وجود انسان، به طور این که تمام میلها اعم از میلهای فردی و میلهای اجتماعی همه در اختیار عقل و اراده باشد، بنابراین اخلاق در این مکتب بر میگردد به نیروی عقل و نیروی اراده، به حکومت عقل و حکومت اراده.
این که عرض کردم این نظر فلاسفه اسلامی است، نمیگم نظر اسلام، نظر اسلام یه مطلب است، نظر فلاسفه مطلب دیگری. الگان نیست که همیشه فلاسفه اسلامی همه ی حرفایی که گفتن توانسته باشن مسائل اسلامی را خوب تا آخرش گفته باشن، حقیقت از قسمتی از حقیقت را ممکنه لاعقل گفته باشن. زمان به نام اسلام عرض نمی کنم. نظر سفو، این نظر را هم اجمالا براتون عرض بکنیم، بعد فرداشت تا یک نظریات در عرض کنم.
نظریه وجدانی اخلاق را نه عاطفه می دانند، اونچنان که اخلاق انجیل اخلاق مسیح، و نه عدد و اراده می دانند، اونچنان که این فیلسوفان گفتند. اخلاق را عبارت می دانند از الهامات وجدانی. الهامات وجدانی یعنی
وجدان رو خیلی شنیدید، اسم وجدان رو خیلی شنیدید. گروهی معتقد هستند که خدای متعال یک نیروی در درون انسان قرار داده است که اون نیرو غیر از عقل است و غیر از عاطفه است، یک نیرویی است که تکلیف به انسان الهام می کند، یعنی از درون انسان به انسان فرمان میده، میگه این چنین بکن، این چنین نکن.
این به عقل کار نداره، عقل یک امر اکتسابی است بیشتر، این یک امر فکری.
خدای متعال هر انسانی را که آفریده است
با یک وجدان آفریده و اون وجدان به انسان الهام می کنه. در بسیاری از مثلا در همه چیز را در این کارهایی که اسمش کار اخلاقی می‌گذاریم وجدان به انسان الهام می کند، می گوید این کار بکن، این کار نکن. کار اخلاقی یعنی کاری که از وجدان الهام گرفته باشه، کار طبیعی کاری که وجدان مربوط نیست، مثل همین کارهای عادی که ذکر کردیم. اون وجدانی که ما میگیم او ارتباط به طبیعت ارتباط داره، مثل غذا خوردن، آب نوشیدن، امثال اینها. ولی کار اخلاقی به طبیعت انسان ارتباط ندارد، به وجدان انسان ارتباط داره، به فرمانی که انسان از ضمیر خود میگیرد. قرآن در مورد این که انسان مجهز به یک سلسله الهامات فطری هست سکوت نکرده است. در سوره مبارکه و شمس و والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. آخرین سوگند این است، سوگند به نفس، به روح بشر، به اعتدال روح بشر که خدای متعال به روح بشر کارهای فجور و کارهای تقوا را، یعنی این چی فجور است، چی فسوق است، چی زشت است و نباید فرجنی و چی تقوا و پاکی و باید انجام داده شود، خدا به روح بشر اینها را الها می‌کرده.
آیه قرآن وقتی که آمد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان،
بر کارهای نیک و بر تقواها همکاری کنید، ولی بر اثمها، گناهها و بر کارهای دشمنی خیز همکاری نکنید. یه مردی به نام وابسه آمد خدمت رسول اکرم:
یا رسول الله سوالی دارم.
فرمود: من بگم سوال تو چیه؟ چی میگوید؟ فرمود: به شما بفرمایید، آمده از من بپرسید که بر و تقوا را تعریف کنم، اسم و عدوان را برای تعریف کنم، بگم چی؟ گفت: برای رسول الله، برای همین آمدم. برشتن پیغمبر انگوشاش نیدی کردن زدن به سینه وابسه. فرمود: یا وابسه، استفت قلبک، استفت قلبک، استفت قلبک. این استفتار از دل خود، از قلب استفتار بود، یعنی خدا این شناخت را به صورت یک الهام به قلب هر بشری الهام فرموده. همین حدیثه که مولوی آورده است، گفت پیغمبر که استفت القلوب، همین حدیث رو داره یاد می‌کنه. استفت قلبک، استفت قلبک. یا آیه دیگر قرآن می‌فرماید که و اوحینا الیهم فعل الخیرات. در تفسیر المیزان استنباط خیلی شیرین دارن، میفرمایند این که نفرمود و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات، وحی کردیم که کارهای خیر را بکنید. اگه اینجوری بود همین وحی عادی میشد، دستور دادیم بهشون. ولی میفرماید و اوحینا الیهم فعل الخیرات، خود کار را وحی کردیم، یعنی خود کار به آنها الهام کرد. این نظر بود در دنیا بودن کسانی در مشرق و مغرب، در مشرق اسلامی خودمون ایران و غیر اسلامی، و در دنیای مغرب هم کسانی که به چنین وجدان مستقلی در بشر ایمان دارند و اعتقاد که واقعا خدا به بشر چنین وجدانی عنایت فرموده است. یکی از اونها فیلسوف معروف آلمانی که در دنیا بوده، یکی از بزرگترین فلاسفه جهان و همردیف ارسطو و افلاطون در حقوق می‌دارند، کانت آلمانی. این فیلسوف خیلی فوق‌العاده است.
کانت در فلسفه خودش
که کتابی دارد در باب عقل نظری، کتابی در باب عقل عملی و در عقل عملی در باب اخلاق و ریشه اخلاق و فلسفه اخلاق بحث کرده است و بیشتر اهمیت حرفاش هم در مسائل حکمت عملی و اخلاق عملی است.
این مرد معتقد است که فعل اخلاقی،
یعنی فعلی که انسان اون را به عنوان یک تکلیف از وجدان خودش گرفته باشه، فعل اخلاقی، یعنی فعلی که وجدان گفته بکن و انسان هم
بدون چون چرا، نه برای هدفی، نه برای غرضی، و صرفاً و صرفاً برای اطاعت این امر وجدان و برای اطاعت فرمان وجدان اون کار را انجام میدن. پس فعل اخلاقی یعنی فعلی که ناشی از فرمان وجدان. او درباره وجدان و ذهیر انسان خیلی حرفا دارن و نوشتن در شرحهاش که جمله ای دارد که این جمله را یا به وصیت خودش نمیدونم یا به انتخاب دیگران بعد از مردنش بر لوح قبرش نوشتن، ولی جمله خیلی عالی گفته است. به این که دو چیز است که انسان را همواره به اعجاب در می آورد و هر چه که اون رو مطالعه می کند در اعجابش بیفزاید. یکی آسمان پر ستاره ای که بالای سر ما قرار گرفته است و یکی وجدانی که در زمین ما قرار دارد. این دو چیزی است که انسان همواره به اعجاب در می آورد. دست مکتب اخلاق اساساً وجدان فطری انسانی که خدای متعال به هر انسانی داده است. اساساً در روانشناسی بحثی طولانی راجع به وجدان انسان یا وجدانهای انسان و به تعبیرهایی که مناسب با حرفهای خودمون بیاد راجع به امور فطری انسان که چه چیزهایی در فطرت انسان هست. روی چهار چیز این بحث هست. یکی وجدان حقیقت جویی، وجدان علم حقیقت جویی. آیا انسان علم را به خاطر خود علم دوست دارد؟ یعنی به حسب فطرت و غریزه انسان کاوشگر آفریده شده است. دیگر از این وجدان اخلاقی است. آیا انسان به حسب فطرت نیکوکار آفریده شده و او وجدانی داده شده که او را دعوت به نیکوکاری میکند، فرمان به نیکی میدهد؟ سوم وجدان زیبایی. آیا هر کسی به حسب وجدان خودش و در دل فطره زیبایی شناس و زیبایی خواه آفریده شده است؟ و دیگر وجدان پرستش یعنی وجدان دینی و مذهبی، که آیا هر انسانی به حسب خدمت و فطرت پرستنده آفریده شده است، خداخواه و خدا دوست و خدا پرست آفریده شده است یا نه؟ روی مسئله وجدان اخلاقی تکیه کرده است. بنابراین روی این نظریه اخلاق یعنی دستورهای سریع و قاطعی که وجدان انسان به انسان الهام می کند. از آن در بپرسیم آقا چرا انسان ها ایثار می کنند؟ این امر وجدان می کنند. چرا دلیل نداره؟ وجدان هم چرا انسان ها حق شناسن؟ حق شناسی که الهام وجدان است. چرا انسان ها از عفو بیشتر لذت میبرن تا انتقام و فهم عفو میکنن به جای انتقام؟ دیگه فرمان وجدان است. چرا انسان تن به زیر بار لذت دادن رو سختتر میداند از جون دادن و میگه زیر بار وجدان، زیر بار ذلت نمیروم؟ میگوید فرمان وجدان است و جز فرمان وجدان چیز دیگری نیست. خب دو سه کلمه امشب ذکر مصیبت میکنند. حالا که صحبت هم بودید این مطلب در حادثه کربلا خودتون مکرر شنیده و میدانید یکی از شاخصهای اخلاقی که نمودار هست در شخص مقدس سید الشهدا و در یارانش و در اهل بیتش این حالت اخلاقی. ما
تن به ذلت نمیده.
ما اسیر میشویم،
ولی اسیر شدن یعنی تن ما در زنجیر قرار میگیرد، بازوهای ما ممکن است در زنجیر قرار بگیرند، گردنهای ما ممکن است در زیر غلهای سنگین خورد بشود، مجروح بشود، خون ریزان بشود، ولی روح ما زیر بار ذلت به هیچ وجه نمی رود. ولو اسیر باشید، ولو زنی اسیر باشید. خسرا را وارد مجلس پسر زیاد می کنند. زنان اهل بیت و زنان بعضی از اصحاب که بودند و خدمتکاران و کنیزانی که بودند همه دور زینب رو می گیرند و زینب را مثل یک حلقه ای که مثل این که دورش حلقه زده بودن به این شکل بود و به این وضع حضرت زینب وارد مجلس ابن زیاد شد و زینب زنی بلند بالا بود، در اون میان این که قدرشون بلند تر بود نمایان بود. زینب وارد شد و سلام نکرد. ابن زیاد توقع داشت در این حال که دیگه به خیال خودش خود در اینها را و تمام نیروهای اونها را از اونها گرفته است، دیگه حالا باید اینها تسلیم شده باشن. وقت خواهش التماس سلامی به عنوان رشوه به شلاغت زینب بدهد، ولی که این رشوه ای را هم زینب نداد، ناراحت شد، نمیدانید که روح اونها خود شده شد. وقت زینب شد این با تجبر و تکبری گفت من هاده متکبره یا من هاده متنکره، دو جور نوشتن، یعنی این زن پر تکبر کیست؟ این چرا رو ما سلام میکن؟ یا این زن ناشناس کیست؟ کسی بهش جواب نداد، سؤالش تکرار کرد، کسی جواب نداد. دفعه سوم چهارم یکی از زنها گفت هذه زینب بنت علی ابن ابی طالب، این زینب دختر علی. او شروع کرد به رضالت و تفسیرشون دادن، گفت زینب الحمدلله الذی فضحکم و اکرم رضعتکم، خدا را سپاس میگویم که شما را رسوا کرد و دروغ شما را آشکار کرد، خدا را سپاس میگویم که عقده به کینه من را نسبت به برادرت شفا داد، خدا را سپاس میگویم. از این جور در زبان زینب سخن در آمد، فرمود خدا را سپاس میگویم که شهادت را، عزت شهادت را نصیب ما کرد، خدا را سپاس میگویم که نبوت را در خاندان ما قرار داد. انما یفتده الفاسق و یک به مرخاجر و همه غیرنا فکرت کن مکیب نبر جانه، رسوایی مال فاسق و فاجر هاست، شهادت که افتخار است نه رسوایی. دروغ را فاسق و فاجر ها میگویم نه اهل حقیقت، دروغ از ساحت ما به دور است، خدا مرد بدهد تو را پسر من. این پسر مرجانه در زیر این کلمه یک کتاب هست، چون اون زن بدنام با گفتن این که تو پسر مرجانه هستی یک کتاب مثلا بیاده زیاده همه حضار میرس آورد. گفت شما ها هنوز زبون دارید، هنوز دارید حرف میزنید، هنوز سر جای خودتون ننشسته اید، کار در آخر امر به جایی میرسد که تصمیم میگیرد که جلاد بیا، جلاد بیا، گردن این زن رو بزن. با زین العابدین صحبت میکند، زین العابدین باز عیناً همین جور به جواب میدهد، جلاد بیا گردن این جوان رو بزن. تا بگه جلاد بیا گردن این جوان رو بزن، زینب از جا حرکت میکنند و زین العابدین رو در بغل میگیرد، میگه به خدا قسم گردن این زدن خواهد شد مگر این که اول گردن زینب زدن شد. این نگاهی که از عجب انگرده سبحان الله، من میبینم الان که اگر بخوام گردن این جوان رو بزنم اول باید گردن این زن رو بزنم. بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علیه و محمد الله بسمك العظيم الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، اخلاق ما را اخلاق قرآنی قرار بده، دلهای ما را از رذایل اخلاقی پاک بگردان، به همه مسلمین عزت عنایت بفرما، به همه مسلمین آشنایی کامل با تعالیم قرآن قرار بده، پدرها و مادرهای ما که از دنیا رفتند غریق رحمت خود بفرما.